صدای ما را از ماه می شنوید.
سقوط، نوشته آلبر کامو، برگردان آناهیتا تدیون، نشر روزگار، با صدای بهرام ابراهیمی.
ببخشید آقا، میتونم کمکتون کنم؟ البته اگه مزاحم نباشم. میترسم این جناب آقای گوریل که سرنوشت این میکده رو به دست گرفته نفهمه شما چی میخواید. تنها به زبان هولندی صحبت میکنه. او هرگز متوجه نخواهد شد که شما ژنویر میخواهید، مگه اینکه منو وکیل خود کنید و اجازه دهید من به جای شما حرف بزنم. خب، فکر میکنم اکنون متوجه شده چی میخوام. این سرتکون دادنهاش یعنی منظور منو فهمیده. الان مشروبتون آماده میشه. به نظر آروم میاد ولی سری کار میکنه. عجب شانسی دارید، غرغر نکرده. وقتی نخواد سرویس بده کافی قرشی کنه، در این صورت دیگه کسی اصرار نمیکنه. سلطان خلق و خوی خیش بودن از امتیازات حیوانات بزرگ است. خب جناب، من دیگه رفع زحمت میکنم. خوشحالم که تونستم کاری برای شما انجام بدم. ممنون. اگه مطمئن بودم که مزاحمتون نیستم دعوتتون رو قبول میکردم. آه، خیلی لطف دارید. پس لیوانم رو کنار لیوان شما میگذارم. حق با شماست. سکوت او کرکننده است، مثل سکوت جنگل های ما قبل تاریخ، جنگل هایی که تا لبالب پرند. گاهی اوقات از این که دوست کم حرفمون با این سماجت به زبان های متمدن دنیا پشت میکنه خیلی تعجب میکنم. حرفش پذیرایی از ملوانا نیست، با ملیت های مختلف که هر کدام از یک گوشه دنیا به این میکده در آمستردام آمدند. میکده ای که معلوم نیست چرا نامش رو مکسیکو سیتی گذاشتند. به نظر شما با کاری که اون داره ندانستن زبان برایش عذاب آور نیست؟ مثل اینه که یک انسان کرومانیون ساکن برج بابل باشه. دوری از محیط زندگیش حداقل رنجیه که نصیبش خواهد شد. اما نه، این یکی دوری از وطنش هم حس نمی کنه. همینطور به راهش ادامه میده و هیچی هم جلودارش نیست. از معدود جملاتی که از دهنش بیرون میاد این جمله است که میخوای بخوا نمیخوای نخوا. چه چیزو باید خواست یا نخواست؟ حتما خود دوستمون رو. اعتراف میکنم که عاشق این موجودات بیشیل پیلم. وقتی انسان از سر ذوق یا به اجبار شغل به ذات بشر فکر کنه دلش برای انسان اولیه تنگ میشه. حداقل حرف دل و زبانشون یکی بود. راستش میزبان ما همیشه سوء زن داره و سوء زنشو به طرز عجیبی پروبال میده. چون زبان مشتریاشو نمیفهمه به سایه خودشم شک میکنه. کمترین سوء زنش اینه که حتما کاسه زیر نیم کاسه است. به همین دلیل به سختی میتوان با او در مورد موضوعی غیر از موضوع کارش صحبت کرد. مثلا بالای سر صاحب کافه، روی دیوار روبرو، اون جای خالی مستطیل شکلو که قبلا تابلوی برش آویزون بوده ببینید. در واقع اونجا یک تابلو بوده، یک تابلوی بسیار زیبا، یک شاهکار واقعی. وقتی صاحب میکده اون تابلو رو بعد از هفته ها تفکر با شک و تردید خرید و نیز هنگامی که اون رو بعد از هفته ها باز با همون سوء زن فروخت، من اینجا بودم. باید اعتراف کنم که جامعه تا اندازه‌ای سادگی ذاتی و صادقانه این یکی رو از بین برده. توجه کنید، اصلا در موردش قضاوت نمی کنم، حتی سوء زن به جای اونم تحسین می کنم. همونطور که مستحضرید، اگر ذات معاشرتی من اجازه میداد، حتما در بدگمانی و سوء ظن شرکت میکردم. حیف که من پر حرفم و به راحتی با دیگران ارتباط برقرار میکنم. البته همونطور که از تمام فرصت ها برای ایجاد ارتباط استفاده میکنم، به همین ترتیب میدونم چطور فاصله خودم رو با دیگران حفظ کنم. وقتی تو فرانسه زندگی می کردم، امکان نداشت با دیدن شخص خوشمشربی باب معاشرتو باز نکرده باشم. آه، می بینم به این وجه ماضی التزامی که به کار بردم اعتراض دارید. باید بگم که در برابر این وجه و به طور کلی زیبایی زبان ضعف دارم. باور کنید به خاطر این ضعف خودمو سرزنش می کنم. خوب میدونم اگر کسی دوست داره همیشه جورابای لطیف بپا کنه، به اون دلیل نیست که پاهای کثیفی داره. البته شیوه ی گفتار مانند پارچه ابریشمیه که بیشتر وقتا اگزما رو پنهان میکنه. همیشه با تسلی به خودم میگم با تمام این حرفا، نامفهوم صحبت کردن کسی دلیل بر درستیش نیست. بله بله، حق با شماست. بهتره جونیورمونو بنوشیم. مدت زیادی در آمستردام میمانید؟ شهر قشنگه، به نظر شما اینطور نیست؟ چی؟ جذابه؟ مدت ها بود که این صفت رو نشنیده بودم، از زمانی که پاریس رو ترک کردم تا حالا. سالها از اون موقع میگذره، اما دل حافظه شو داره و من هیچ کدوم از زیبایی های پایتختمون، حتی اسکله هاشو فراموش نکردم. پاریس یه نقاشی سه‌بعدی واقعیه. یک دکور باشکوه که 4 میلیون شبح در اون ساکنن. چی میگین؟ در آخرین سرشماری نزدیک به 5 میلیون نفر شدن؟ خب حتما بچه زاییدن. از شنیدن این مطلب تعجب نمی کنم. همیشه فکر میکردم همشهریامون تشنه دو چیزند. یکی نظریه پردازی و دیگری عشق بازی. پرت و پلا میگم. وانگهی حواسمون باشه تا مبادا همشهریامون رو محکوم کنیم. فقط اونا نیستند که به این دو موضوع علاقمندند، بلکه تمام اروپا چنینه. گاهی اوقات به اونچه که در آینده مورخان در مورد ما خواهند گفت فکر میکنم. در مورد انسان مدرن تنها یک جمله کافیه: او عشق بازی میکرد و روزنامه میخواند. پس از این توصیف گویا، اگه جسارت نباشه باید بگم که دیگه حرفی باقی نمیمونه. هلندیا؟ او نه، اونا با اندازه بقیه مدرن نیستن. نگاشون کنید، هلندیا وقت آزاد دارند. میپرسید از چرا امرار معاش میکنن؟ خب این آقایون از دسترنج خانوما زندگی میکنن. باید بگم که این مردم، حال چه نر چه ماده، مخلوقاتی بسیار بورژوا هستند که مثل همیشه یا برای افسانه پردازی اینجا آمدند یا اثر حماقت. در یک کلمه، یا بر اثر فزونی خیال و یا بر اثر کمبود آن. گهگاه این آقایان روی هم چاقو یا ریولور می کشند، اما فکر نکنید که از این کار لذت می برند. این نقش اوناست که به انجام این کار مجبورشون می کنه، فقط همین. و هنگامی که آخرین فشنگای خودشون رو خالی می کنن، از ترس می میرن. به نظر من این افراد نسبت به دیگران، یعنی کسانی که خانواده خودشون رو زجر کش می کنند، بیشتر پایبند اخلاقن. توجه نکردید که جامعه ما برای این گونه تسویه حساب ها سازماندهی شده است؟ طبیعتاً درباره ماهی های ریز رودخانه های برزیل که در دسته های هزار تایی به شناگری بی احتیاط حمله می کنند و در عرض چند ثانیه با لقمه های سریع و کوچیک اونو پاک سازی می کنند و چیزی جز اسکلتی سفید و بدون لک باقی نمی گذارند، چیزهای شنیدید؟ و خب این همون سازمان اوناست. آیا شما مثل همه مردم یک زندگی شایسته و پاک میخواید؟ طبیعتا میگیم بله. چطور میشه گفت نه؟ بسیار خوب، پس شما رو پاک سازی میکنن. اینم شغل، خانواده و تفریحات سازماندهی شده و دندونای ریز به گوشت تن شما تا استخوان حمله میکنند. اما بی انصافیست. درست نیست که بگیم این سازمان اونهاست. با همه این حرفا، این سازمان خود ماست، متعلق به کسیست که دیگری رو پاکسازی خواهد کرد. بالاخره جانی ورامونو آوردن. به سلامتی و سعادت شما. بله. گوریل دهنشو باز کرد و منو دکتر خطاب کرد. تو این کشور همه یا دکتران یا استاد. این مردم از سر لطف و تواضع دوست دارن به همه احترام بگذارن. حداقل شرارت در بینشون ریشه ملی نداره. به هر حال من که دکتر نیستم. اگر مایلی ترفم رو بدونید باید بگم که پیش از اومدن به اینجا وکیل بودم و حال یعنی الان یک قاضی نادم هستم. اجازه بدید خودم معرفی کنم. ژان باپتیست کلمنس در خدمت شما. از آشنایی با شما خوشبختم. بیشک در تشکیلات هستید. تقریبا. یک پاسخ عالی، یک پاسخ منطقی. ما در همه امور فقط تقریبا هستیم. ببینید، اجازه بدید نقشه کارگاهو بازی کنم. شما تقریبا همسن سال من هستید با دید مجرب 40 ساله ها که به نوبه خود تقریبا هر کاری انجام دادن. تقریبا خوب لباس پوشیدید، یعنی همون گونه که در وطنمون لباس می پوشن، و دستای صاف و نرم دارید. پس تقریبا یک بورژوا، اما یک بورژوای خوش‌ذوق. اعتراض به استعمال وجه ماضی التزامی متشخص بودن شما رو به دو دلیل نشون میده، چرا که در مرحله اول اونو شناختید و بعد از اون اینکه این وجه شما رو برانگیخت و بالاخره از من خوشتون میاد و بدون خودپسندی باید بگم که به دلیل ذهن باز شماست. پس شما تقریبا چه اهمیت داره؟ به مسلک بیشتر علاقه دارم تا به حرفه. اجازه بدید دو تا سوال ازتون بپرسم و اگه به نظرتون فضولی نیومد پاسخ بدید. آیا مال و اموالی دارید؟ چند تایی؟ خوب، آیا اونا رو با مردم فقیر قسمت کردید؟ خیر، پس شما همونی هستید که من صدوقی می نامم. باید بگم که اگه به کتاب مقدس عمل نمی کنید پس چیزی از این موضوع سر در نمیارید. متوجه منظورم شدید؟ پس کتاب مقدس رو میشناسید؟ باور کنید از شما خوشم میاد. در مورد من خب خودتون قضاوت کنید. با این اندام، شانه ها و این چهره که اغلب میگن وحشیه، بیشتر شبیه بازیکن راگبی هستم، اینطور نیست؟ اما اگر با توجه به شیوه گفتار در مورد من داوری کنید، باید تا اندازه ظرافت و لطافت منو نیز قبول کنید. شطوری که از پشمش پالتوی من بافته شده بیشک گال داشته. برعکس، ناخونای من کوتاهند. با اون که فرد با تجربه‌ای هستم، اما احتیاط نمی کنم و به شما اعتماد می کنم. در آخر این که هرچند رفتار شایسته و زیبایی کلام دارم، اما در زیدیک همواره مشتری میکده های ملوانان هستم. خب دیگه دنبال حرفم نگردید. حرفه من مثل خود انسان دو رو داره، همین. پیش از این به شما گفتم که من یک قاضی نادمم. تنها یک مسئله ساده در مورد من وجود داره، این که اموالی ندارم. بله ثروتمند بودم. نه، ثروتم رو با کسی تقسیم نکردم. میپرسید این موضوع چه چیزی رو اثبات میکنه؟ خب این که من هم یک صدوقی بودم. صدای سوت کشتی های بندر رو میشنوید؟ امشب روی خلیج زویدرزر و مه میپوشونه. میخواید برید؟ ببخشید اگه سرتون رو درد آوردم. با اجازه شما صورت حساب من میپردازم. شما در منزل من مهمان هستی، در مکزیکو سیتی. واقعا از اینکه در این میکده پذیرای شما بودم خوشبختم. مسلماً فردا شب نیز مثل شبهای دیگه اینجا هستم و با کمال تشکر دعوت شما رو میپذیرم. مسیرتون خوب. اگه اشکالی نداره من خودم تا بندر همراهتون میام. اینجوری راحت تره. از راه بندر همین که محلی یهودی نشینان رو دور بزنید، خیابونای زیبایی رو میبینید که در اون قطارهایی با باری از گل با موسیقی رعداسایی رژه میرند. هتل شما در یکی از این خیابان‌ها به نام دامراک است. اول شما خواهش میکنم. من در محله یهودی نشین زندگی میکنم. محله ما رو پیش از اینکه برادران هیتلریمون در اون محل جا خوش کنند به این نام میشناختند. عجب، پاکسازی. 75,000 تن یهودی ها کشته شدند و یا تبعید. این همون پاکسازی از راه نابودیه. من این تبعیت از قانون، این پایداری روشمند رو تحسین میکنم. وقتی کسی شخصیت نداشته باشه مجبوره شیوه و روشی رو برای خودش دست و پا کنه. این روش قطعاً در این محله بسیار خوب عمل کرده و من در محله یکی از بزرگترین جنایات تاریخ زندگی میکنم. شاید همین امر باعث شده که گوریل و بدگمانی هاشو درک کنم. به این ترتیب میتونم با کشش درونی و شدیدی که منو به سوی همدلی با دیگران سوق میده مبارزه کنم. هر وقت با یکی آشنا میشم کسی از درون به من اعلام خطر میکنه. آهسته، خطر. حتی وقتی حس همدلی به اوج خودش میرسه باز هم احتیاط میکنم. آیا میدونید در دهکده کوچک من طی یک عملیات مقابله به مثل یک افسر آلمانی با ادب و نزاکت از پیرزنی خواست تا خودش از میون دو پسرش یکی رو انتخاب کنه تا به عنوان گروگان تیر باران بشه؟ انتخاب کنه، میتونید تصور کنید؟ این یکی، نه اون یکی، و ناظر رفتنش باشه. دیگه ادامه ندیم. ولی باور کنید وقوع هر چیز غیر منتظره ای ممکنه. دلپاکی رو میشناختم که بدگمانی به خود راه نمیداد. صلح طلب و آزادی خواه بود، با عشقی واحد نوع بشر و حیوانات رو به یک اندازه دوست می داشت، یک روح برگزیده. بله واقعا همینطور بود. و خب تا یه آخرین جنگ های مذهبی در اروپا به بیرون شهر پناه برد. روی درگاه خونش نوشته بود از هر کجا که می آیید خوش آمده اید. به نظر شما چه کسی به این دعوت زیبا پاسخ گفت؟ شبه نظامی ها که همچون خانه خیش وارد خانه اش شدند و دل و رودش را بیرون کشیدند. آو ببخشید خانم، هرچند اصلا متوجه چیزی نشد. چه جمعیتی، اونم در این موقع شب و با بارونی که چند روزه میباره. خوشبختانه ژنویر داریم، تنها روشنایی در این ظلمات. آیا روشنایی طلایی و مسی رو که درون شما جا گرفته حس می کنید؟ شبها میان گرمای ژنویر دوست دارم در شهر قدم بزنم. در شبهای بلند پیاده روی می کنم و یا رویا می بینم و یا بی وقفه با خودم حرف می زنم. بله مثل امشب. امیدوارم سرتون رو درد نیاورده باشم. ممنون. شما خیلی لطف دارید، اما من زیاد حرف میزنم. به محض اینکه دهان باز میکنم جملات به راه میافتند. از اون گذشته این سرزمین برام الهام بخش نیست. هست این مردم رو دوست دارم، مردمی که در پیاده روها در هم میلولند، در فضای کوچک میان خانه ها و آب ها گیر کردند و زمین های سرد و دریایی که همچون خوشویی بخار دارد آنها را احاطه کرده است. این مردم را دوست دارم چرا که آنها دو رو دارند، هم اینجایند هم جای دیگر. خب بله، وقتی صدای گام‌های سنگینشون رو بر سنگ فرش‌های چرب میشنوید، وقتی میبینید که با گام‌های سنگین از میان دکان‌هایی پر از شاه‌ماهی‌های طلایی و جواهراتی به رنگ برگ‌های خشک میگذرند، بیشک میپندارید که آنها امشب اینجایند. شما هم مثل بقیه فکر میکنید. آیا فکر میکنید این مردم مهربان مثل نمایندگی های اتحادیه ها و تجار هستند که سکه هایشان را با تصور اینکه زندگی جاودانه ای دارند میشمارند و تنها شوری که دارند این است که گهگاهی با کلاهی گشاد درس کالبدشناسی بخوانند؟ اشتباه میکنید. درست است که در کنار ما راه می روند، اما ببینید سرشان کجاست؟ در این مه نئون، جونیور و نعنا که از تابلوهای قرمز و سبز پایین می ریزد. آقای عزیز، هولند رویاست، یک رویای طلایی و پردود. هرچه در روز پردودتر باشد، شبها طلایی تر است. این رویا چه در روز و چه در شب، مملو از لوهنگرین هایی، چون این مردم است که سر در عالم رویا بر دوچرخه های سیاهشان که فرمان های بلندی دارند نشستند و به آرامی میرانند. همان قوهای ماتم زده‌ای که بی‌وقفه در سراسر این سرزمین گرد دریاها و در طول آبراه‌ها به دور خود می‌گردند، سر در ابر زخیم مسی رنگشان کردند و غرق در رویایند، دایره وار می‌چرخند، خوابگرد وار در بخور طلایی مه دعا می‌خوانند. پس این مردم دیگر اینجا نیستند. هزاران کیلومتر دورتر از اینجا به سمت جاوه، جزیره دوردست رفتند، به درگاه خدایان عبوس اندونزیایی دعا می کنند که تمام ویترین هایشان را به آنها آراستند، خدایانی که همکنون بالای سر ما پرسه می زنند و پیش از آن خود را همچون میمونهایی پر تجمل به تابلوها و بامهای پلکانی آویزان کردند تا به یاد این مستعمره نشینهای غربت زده بیاورند که هلند تنها مرکز تجارت اروپا نیست، بلکه دریا نیز دارد، دریایی که به سیپانگو متصل است، به جزایری که در آن همه مجنون و خوشبخت میمیرند. خیلی حرف زدم، انگار اقامه دعوا میکنم، منو ببخشید جناب. دلیلش فقط عادت و ذوق این که دوست دارم از طریق من این شهر و عمق فاجعه رو بشناسید، چرا که ما در عمق فاجعه هستیم. آی توجه کردید که آبراه های متحد المرکز آمستردام شبیه به طبقات جهنمه؟ جهنم بورژوا، طبیعتاً آکنده از خوابهای آشفته. وقتی کسی از بیرون به طبقات جهنم پا میگذاره و به تدریج از این طبقات پایین میره، زندگی و بنابراین جنایتهای سنگینتر و تیره تر میشه. اینجا پایین ترین طبقه است، طبقه او. شما این مطلب رو میدونید؟ لعنت بر شیطان، حالا طبقه بندی کردن شما مشکل تر شد. بنابراین میدونید که چرا میتونم بگم مرکز فاجعه اینجاست، هرچند که در انتهای قاره هستیم. هر انسان حساسی این اعجاب رو درک میکنه. به هر حال روزنامه خانها و زناکاران نمیتونند از این مکان دورتر برن. اونها از هر گوشه اروپا می آیند و گرد دریای داخلی روی ساحل شنی بیرنگ توقف می کنند، به صدای سوت کشتی ها گوش می دهند و بیهوده در میان مه به دنبال شبح کشتی ها می گردند، سپس باز از آبراه ها می گذرند و زیر باران بر می گردند، در حالی که از سرما می لرزند به میکده مکسیکو سیتی می آیند تا به زبانهای مختلف جونیور بخواهند و من اینجا در انتظارشان هستم. آقا و هموطن عزیز، پس تا فردا خداحافظ. نه نه، خودتون راهو پیدا میکنید، نزدیک این پل شما رو ترک میکنم. با خود پیمان بستم که شبها هرگز از روی پل نگذرم. از اینها گذشته، تصور کنید که کسی خودشو تو آب بندازه. خب یکی از این دو حالت اتفاق میفته، یا شما به دنبال اون تو آب میپرید تا اونو بیرون بکشید، در این فصل سرد ممکنه بدترین حالت ممکن براتون پیش بیاد، یا اونو به حال خودش رها میکنید و شیرجه‌های نرفته گاهی اوقات کوفتگی‌های عجیبی به جا میگذاره. شب بخیر. چی؟ این خانم‌ها پشت این ویترینا؟ رویاست، رویایی با خرج و زحمت ناچیز، سفر به سرزمین هندوستان. این زنان خود را با عطر ادویه ها خوشبو می کنند. شما داخل می شید، اونا پرده ها رو می کشند و دریانوردی آغاز می شه. خدایان، تنهای برهن فرود می آیند و جزایر مجنون و آراسته به گیسوانی از نخلها که باد اونها رو پریشان ساخته منحرف می شند. امتحان کنید.